بسم الله الرحمن الرحیم. از کتاب آن سوی مرگ داستان سومش رو اواخر داستان بودیم. این آقای دکتر که رفت و یه سیری کرد در اون اواله، حالا میخواد برگرده. توصیه های رو مادرش قبل از برگشتنش بهش داره. یکی از این توصیه ها این بود که مواظب باش دچار شرک نشی. بعد نویسنده کتاب میگه خب ما که الحمدلله از این جهت اوضاعمون رو به راهه، مشرک نیستیم. این آقای دکتر میگه نه، شرک اونی که میگی لزومن نیست، شرک مراتبی داره. یکیش هم همین بود، گفتش که برای بهبودی دکتر رو آدم مراجعه میکنه، اگر دکتر رو دخیل بدونه توی شفا گرفتن و خوب شدن، خود این شرکه. دکتر ابزاره، دکتر مصدر شفا نیست، مورد شفاه. از شفا از او صادر نمیشه، او جاییست که شفا اونجا میتابد، خدای متعال شفا را میتاباند به دست دکتر. دکتر خودش کاره ای نیست، قرص کاره ای نیست، ماشین کاره ای نیست، همه اینا ابزاره. اگر به سبب آدم مستقل نگاه کنه، این چه شرک؟ مثلا سوادی که من دارم باعث میشه که مثلا تو این دانشگاه رام بدن، تست ها رو خوب زدم، نه همش مراتب دیگه. خدای متعال این کمک رو به من کرد تست ها رو بزنم تو این دانشگاه قبول بشه. این میشه نگاه توحیدی. تازه این کف نگاه توحیدیه، بالاتر از اینم خیلی هست. و عالم عالم توحیده، شب قدرم که شب توحیده، امیرالمومنین هم که امام الموحدینه. ماجرا ماجرای توحیده، دعوا سر توحیده. فرمود ما خاندان ابو سفیان درگیریمون سر خدا بود، درگیری رو به نفت و نمیدونم خاورمیانه و اینا تقلیل ندیم، بازی در نیاریم. دعوا سر اینا نیست، دعوا سر توحیده، دعوا سر عبودیت و ربوبیت. ابلیس میخواد همه رو به ربوبیت خودش و عبودیت خودش در بیاره. خدای متعالم که اصلا عالم مال او هست، دعوا تو اون قله سرریز میشه به این بدنه. دعوا اینه، دعوای امیرالمومنین ابن ملجم هم تقلیلش ندین به یه قطامی بود، حالا مثلا خوشگل بود و اومد گولش زدین ابن ملجم فلان فلان شده رو، اینم دیگه رفت. وادی وادی شیطانه، شیطان هم ابزارهای مختلفی داره، بلده چی کار بکنه با هر کسی چه مدلی وارد بشه. مراتبش هم مراتب شرکه، هر کی وارد وادی ابلیس بشه یه کسری از شرک رو داره. وادی امیرالمومنین هم وادی توحیده. کسی میخواد شیعه باشه، شیعه کسی که موحده، دوچار شرک نشه، این میشه شیعه بوده. شیعه خالص آدم موحده، شیعه مخلص. اگر کسی موحد بود این شیعه است. به بند و بیل و سر و صدا و این حرفا خیلی نیست، دسته عزاداری و اینا خوبه ها، همش خوبه، همه اینا خوبه، ولی به این نیست که مثلا هیئت میگیرن 15000 نفر رو قضا میدن، اینا میشن نماد تشیع. بعد یکی یه حرفی بزنه که آقا مثلا این مدل مدل عزاداری نیست، این میشه در نطفهش یه مشکلی بوده که اومده یه جسارتی کرد. این بازی ها نیست. شرک همینی که آدم آیه قرآن فرمود شما اگر مشرکین رو اطاعت کنی شما هم مشرکید، اینا مراتب شرک دیگه. اگر برنامه رو از دیگری داری میگیری، خط رو از دیگری داری میگیری، اینا هم شرکه. شرک خیلی مراتب وسیعی داره. جهنم مراتب شرک، بهشت مراتب توحید. توحید بروز پیدا میکنه میشه طبقات بهشت، شرک بروز پیدا میکنه میشه درکات، چون اومد درجات، اومد درکات. درجات بهشت، درکات جهنم، درکات جهنم به مراتب شرک. یه وقت شرک فقط در حد فعله که اینا قبل ما بحث کردیم، یه وقت به صفات میرسه، یه وقت به ذات میرسه. رخنه کرد، با وجود او یکی شده، این دیگه ابدیست و خلود داره. میگه که ما باید با امید به خدا اشخاص رو به یاری طلبیم. در حقیقت باید گشایش امور رو از خدا درخواست کنیم بازم بگم اگر کسی یا چیزی رو به اندازه خدا دوست بداریم مشرکیم، فرضاً مالمون رو. گاهی علاقه ما به مال خیلی زیاد میشه، چنان زیاد که به سختی میتونیم بخشی از اون رو در راه واجبات الهی صرف کنیم. معناش اینه که مال خودمون رو تقریبا به اندازه خدا دوست داریم. آیه قرآن فرمود اگر کاسبی تو از جهاد بیشتر دوست داری، سوره کتبه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اختلفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن تردون و مساکن تردونها احب الی الله احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. کاسبی تو بیشتر از جهاد دوست داری؟ این اعلام جنگه، عجیبه ها، اعلام جنگ با خداست. بچه، همسر، خانواده، از خدا، پیغمبر، جهاد، از اینا اگه بیشتر دوست داری اعلام جنگ. بعد آخرش میشه ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. این اصلا فسقه، فسق به رقصیدن و به عرق و اینا نیست، اینا کف ماجراست، اصلا قابل قیاس نیست. اصل فسق، فسقی که تو قلبه، فسق قلبیه. شرکی که در عمله کجا، شرکی که در قلبه کجا؟ شرک قلبی چیه؟ اینی که یه چیزی رو هم عرض خدا دوست داره، بلکه بیشتر دوست داره. اصلا خدا رو میخواد به خاطر کاسبیش، خدا رو میخواد به خاطر نونش. اینا شرک، اینا بعد مشکل ایجاد میکنه. بعد ادامه ماجرا اینه، میگه که معناش اینه که مال خودمون تقریبا منزه خدا دوست داریم. اینطور نیست، پس در این صورت ما مشرک محسوب میشیم. هرگز نباید شرک رو دست کم بگیریم، حتی زمانی که مشغول عبادتی ممکنه در حال شرک ورزیدن باشیم. میگه چطور میشه وسط عبادت ما مشرک باشیم؟ صداش کمی کلوفتر، کمی پخته‌تر شد. در صورتی که خدا رو با اخلاص عبادت نکنیم، در صورتی که عبادتمون به ریا آلوده باشه، مثلا از اینکه دیگران ما رو در حال عبادت ببینن خوشحال میشیم، استوری میکنیم، جاتون خالی شب قدر فلانجا، همه رو هم تک میکنیم. چنین عبادتی شرک به حساب میاد. ما در این عبادت دیگران رو شریک خدا قرار میدیم، چون در واقع دوست داریم هم منزلتی در اجتماع کسب کنیم، هم رضایت خدا رو. نام مراتبی از شرک. نمیخوام شما رو بترسونم، ولی مجبورم بگم در روز قیامت شخص رو محکمه میبرن، بهش میگن تو در دنیا نماز بخونی اما هدفت این بود که دیگران از تو تعریف کنن، بعد امر میشه که او رو به جهنم بندازن. بنده دیگه رو میارن که در حین جهاد کشته شده، بهش میگن قصد این بود که مردم تو رو در ردیف قهرمانا جا بدن، اونم به جهنم میبرن. جهنم چون شرک دیگه، جهنم میبرن، جهنم میرود نه میبرند. هر شرکی بر میگرده به سمت جهنم، امه هاویه، خودش میره، خود شرک میره به سمت جهنم. عمل ناخالصی داشته باشه. من شیخ عباس قمی رضوان الله علیه واقعا نماد اخلاص بود دیگه، شخصیت عجیب بود، گفتم شاید برای تو. ایشون کتاب مرز الاخره که نوشته بود به اسم ننوشته بود، اسمشو ننوشته بود کتاب. پدر شیخ عباس تو قم میرفت اسرا، اسرای ماه مبارک، حرم، حرم است مسعود سلام الله علیه ها، یه شیخ اسماعیل نامی ظاهرم بوده، منبر میرفت از اون کتاب مرز الاخره میخونده. پدر شیخ عباس میاد تو خونه، هی یالا این مسکت، این اپیدمی هست دیگه، خاموش کردن کوله رو، سرکوف زدن و نه گفتن و گفت بابای من دیفالت بسته رو نه، حتی به سلام میکنم میگه نه. نه و بسته دیگه. اون شیخ عباس قمی هم مبتلا بوده، گفت که پدر ما اسرا از حرم میومد، گفت ملت بچه دارن، ما هم بچه داریم، بیا ببین شیخ تو اینجا نشستی نمیدونم همش چیکار کنم، خودکارت برمیری. این شیخ اسماعیل منبر میری، از این کتاب منازل آخره میخونه، آدم جونش حال میاد. اینم شد طلبه، اونم شد طلبه. شما میگه خیلی من مرمور میشدم، تو تمیم مرمور از منه، ولی مرمور میشدم بگم آقای من نوشتم کتاب، یه خودم کنترل میکردم چی هم نگفتم. بعدا به بچه هاش گفته بود که بدونی این کتاب خلاصه از ماست. ایشون مشهد میومد، مرموش خباس تربتی رضوان الله علیه، ایشون گاهی واسطه میشد که پیش نماز مسجد دو ارشاد شیخ عباس قمی باشه. میگه یه روز نماز ظهر رو خون شیخ عباس، بین دو نماز پاشو رفت، گفتن آقا کجا میره؟ گفت نماز عصر رو بگیم بخونه. گذاشت رفتن دنبالشو. بعد کلی پرسجو ایشون فهمود که تو نماز ظهر تو رکوع که بودم یه یا الله خیلی از دور، یه صدای یا الله از خیلی دور شنیدم. تو دلم اومد که بابا شکاب باستمت گرم، ببین چقدر ملت برای نماز اومدن، صف تا کجا رفته. با خودم گفتم برای خدا نماز بخونی برای مردم. دیدم که جوابی ندارم، ول کردم. البته خب بهترش اینه که آدم بمونه و رو خودش کار کنه و این مسائل پیش نره، ولی خب این مراقبت ها خیلی خاصه دیگه. این اخلاص، این توحید، یکمی تعلقات این شکلی پدر آدم رو در میاره، مخصوصا موقع جون دادن، مخصوصا موقع جون دادن. آیگل پایگانی میفهمود من رفتم خدمت یکی از علمای قوم، دیدم موقع جون دادن، گفت قرآن رو بیارید. قرآن رو آوردن، با مش رو قرآن میزد، گفت هرچی بدبختی کشیدم از تو بود، تو نذاشتی من رئیس بشم، تو نذاشتی من دکتر بشم، تو نذاشتی من فلان زن برسم، دنبال تو رو افتادم بدبخت شدم. قرآن رو پرت کرد و افتاد و مرد. عقده ای بود که موقع مرگ اون ریاست رو گفت طرفتاش از دنیا میرفت حمام چیچی شیخ بهانه هم میکنه، یه حمامی اسمش الان از ذهنم رفت. آدم اهل معنایی به حسب ظاهر دیده میشد، دیدن موقع مرگش میگه حمام مثلا سلما کجاست، حمام سلما، حلبام سلما، سلما. گفتن چیه؟ آخر یه کسی که ماجرا میدونست گفت این در جوانی خانومی اومد به این از این آدرس پرسید که حمام سلما کجا، این حب به این افتاد تو دل اینو، این خیلی دوست داشت که خلاصه به هر نحوی شده به این خانومه برسه، و این الان این کمونه کرده تو دلش، الان زده بیرون موقع جون دادن. تعلقات موقع میاد بیرون، این الان هی داره اون اسم اون همون رو میاره. خلاصه یا پیغمبر اکرم تو جنگ دیدن که طرف رفت یه جنگ مشدی کرد و بعد کشته هم شد، مظلومانه هم کشته شد، اینا اسمشو بشه شهید و رو دست گرفتن و اینا. حضرت همونن که حالا پیغمبری که کسی رو رسوا نمیکنه، آبرو نمیبره، واقعا عجیبه این. پیغمبر فهمونن که این آقا رو شهید ندونی، به نظرم تو جنگ بدر هم بوده. گفتن چرا یا رسول الله؟ حضرت همونن این قتیل الحماره، این به عشق غنایم رفته بود، رفت بزنه بکشه غنایم بگیره کشتنش، این شهید نیست در درگاه الله. خلاصه ضابطه ها خیلی دقیقه، حساب کتاب خیلی دقیق. محمد طالب بروجردی موقعی جون دادن خیلی گریان کردن. آقای بروجردی که کم نظیر بود واقعا، بهشون گفت دادن که آقا چرا گریه میکنی؟ شما مسجد اعظم ساختی، شما فلانجا رو ساختی، شما فلانجا رو ساختی. بهشون گفته بود که فإن الناقد بصیر بصیر، خدا مو رو از ماست میکشه، نگران اینم، خدا مو رو از ماست میکشه. خلاصه شرک یعنی این، شرک یعنی این. من علامه مجلسی وقت گفتم براتون دیگه اینجا، ایشون فرموده بود که بعد از مرگ محمد سید نعمت الله جزایری با هم رفیق بودن، قرار گذاشتن هر کی از دنیا رفت بیاد اون یکی خبر بده، اون بچه خبر بده. علما هم معمولا حسابرسیشون سخته. محمد طلا فشارکی، حالا تو پرانتز، محمد طلا فشارکی که تو سامرا وبا اومد، ایشون فرمود زیارت عاشورا بخونید خوب بشید، ایشون مراجع بزرگ بود، ایشون خواب دیده بود که صحرای محشر رو دارن حساب کتاب میکنن، یه فقیه مجلس تقلید خوابش برام میکنه. بعد دیده بود که یه دری خیلی شلوغه، صف وایستادن و همینجور ملت دارن عرق میریزن. بعد نگاه کردید همه از علما هم هستن، فحول و مراجع، دید یه صفی هم خلوت هم تو همدن پرواز میکنن رد میشه. ایشون فهمیدن که این صفحه چیه؟ گفتن این صفحه علماست، تم امام صادق علیه السلام وایستادن، هر کی میاد کتاب باز میکنه میگه این فتوا برای چی دادی؟ اینو برای چی گفتی؟ گفت اون یکی صفحه چیه؟ گفت اون صفحه روضه خونه هست، روضه خونه رو زهی رد میکنن. گفت خب ما چی کار کنیم؟ گفت شما روضه خونه بود، شما جز مراجعی باید اینجا صفحه وایستی. گفت هیچ راهی نداره. حالا دیگه اون عالم خواب ایشون تمثل بوده دیگه، گفتم من یه روزه سرپایی برات بخونم کارم راه میفته. گفتم بخون ببینم خدا چیکار میکنه. گفتم اونجا یه روزه سرپایی خوندم، من از صف جدا گرم بردن جز روزه خونه. ایشون با گریه از خواب بیدار شده بود. فهمیده بود که من دیدم که محمد طلاب تبریزی هم میفهمونن من با امید به چی جایی داشته باشم، به روزه هاست که دل دارم، وگرنه به این درس و بحث و اینا خدا سخت میگیره نسبت به اینا. اونجا رحمت الله الواسعه است، باب ابا عبدالله، راحت رد میکنن همه میرن. اینجا سخت میگیره، آقا اینو بچه چی گفتی، اون بچه فتوا داده، این کلمه چی بود گفتی، پدر صاحب بچه رو در میاره. خب ما این پرانتز بود، داشتم چی میگفتم پرانتز با کردم. علامه مجلسی سید نعمت الله جزائری یک سال بعد خوابش دید، علامه مجلسی از دنیا رفت، سید نعمت الله یک عقد و اخوت داشتن با هم. آقا چی شد؟ گفت درگیر بودم، حساب کتاب زیاد داشتم. بعد دیگه از لحظه مرگش تعریف کرد، مفصل دیگه نمیخوام بگم. ایشون گفته بود که منو تو قبل که بردن پرونده رو باز کردم، حالا مرحوم علامه مجلسی که تقریبا 100 اثر داره که یکیش بهارالانواره، یک اثر ایشون 111 جلد بهارالانواره، بیش از 100 اثر ایشون داره که خیلی هاشم مفقود شده. گفتم آقا من این کتاب نوشتم، اون کتاب نوشتم، اون کتاب نوشتم، بخونه نوشی مشهور شد. درس گفتم، شاگردان برای دست زدن کف و سوت و هورا، آقا این کارا اون کارا اینجا ساختم با دولت صفوی همکاری، هر چی گفتیم گفتن قبول نیست. تا آخر رسیدن به اینکه آقا یه روزی یه بچه تو بغل مادرش بود، این روش به سمت تو بود، یه سیب دستت بود، این دادی به این بچه. خب بچه است آدم، ولی بچه واقعا دیگه هیچ توقعی نداره وقتی کار میکنه، تازه توقع فوش هم داری، یعنی یه چیزی هم میگه حیثیت اون رو باد میده. این کاری که کردی این خالصانه بود، واسه همین ردی بهار و مهار و این تشکیلات، واسه هم یه دونه سیب ردی. خدا اخلاص میخواد، خیلی هم به سر و وضع و شکل و اینا نگاه نمیکنه. گاهی یا الله از ته قلب با دل سوزان با دل بریان گفتن، کار 100,000 سال نماز و عبادت و روزه و همه رو انجام میده. این قطع تعلق، این فقیر دیدن، این اصل ما، این لب دینه. این روایت هم بگم و بریم ادامه کتاب. برم خیلی روایت زیباست، اولین بار من از حضرت استاد آیت الله جوادی آمد خدا حفظشون کنه از ایشون شنیدم. از امیرالمومنین پرسیدن که از اینجا تا عرش چقدر راهه؟ از اینجا تا عرش چقدر راهه؟ حضرت فرمود از نوک پای من تا عرش یه لا اله الا الله فاصله است. یعنی فاصله، فاصله مسافتی نیست، فاصله عمقیه. حقیقت لا اله الا الله رو کسی بتونه درک بکنه هم یعنی تو عرش، حقیقت لا اله الا الله بفهم خدا همه کار است. این حقیقت توحید دیگه، اخلاص. کلمت لا اله الا الله حسنی، امن دخل حسنی امن امن عذاب، و دیگه از عذاب هم نجات پیدا میکنم چون وادی توحیده، وادی توحید هم وادی ایمنه. خب هدف از انفاق این بود که اسمت بر سر زبان ها بیفته، اونم به جهنم برده میشه. از این قبیل موارد لازمه هر امر خیر رو برای رضای خدا انجام بدیم، نه به خاطر ستوده شدن توسط مردم. یه چند دقیقه رو اگر تحمل بفرمایید عزیزان، ما امروز و یک شنبه و سه شنبه رو داریم، کتاب هم دیگه باید تمومش کنیم دیگه. حالا اینجا یکم این توصیه‌ای و منبری و ایناست دیگه، با حوصله تمومش کنیم. بعد باز یه تیکه آخرش داره که اونم جالبه. توصیه بعدی مادرم این بود که هرگز از رحمت الهی ناامید نشم، ایمان داشته باشم که خدا حاجت بنده هاش رو برآورده میکنه، چه زمانی که اسباب اجابت حاجات فراهم باشه چه زمانی که اسباب فراهم نباشه، در هر حال خدا دعای بنده هاش رو میشنوه اگه صلاح بدونه اجابت میکنه. او بنده های خودش رو از شر بلایا در امان میداره. روایت داره که خیلی این روایت قشنگ و عجیبیه، حتی توضیح هم میخواد. خدا روز قیامت پرونده اعمال رو این ملائکه بررسی میکنن، حکم صادر میشه که ببرن جهنم. روایت عجیبیه، میگه این که داره میره برمیگرده نگاه میکنه، نگاه خاصی. خدا متعال میفهم بندم میپرسین چیه چشه، میگه من فکر نمیکردم منو جهنم ببریم، من امیدم بیشتر از این حرفا. میگه بگیریم ببینیش بهش. حتی این توضیح داره، کشکی نیست اونجا، ملکاته. این معنیش که تای وجودش لایه های خیلی خیلی پایین یه روزنه از امید رخنه کرده بوده، توهم نیست اونجا آدم بشه فکر کنه زور بزنه و یکم فکر کنم خب خدا ببین امید دارم منم. اونجا میگه هرچی میتونی زور بزن، کسی به تادت نمیرسه. به اینا نیست که یکی تو ذهنش بیاره، مثلا اینجا نیست که تمرکز مثلا باید بدم حواسشو جمع کنه، اونجا ملکاته. تو وجودش یک سر سوزن امید اگه باشه دستشو میگیره، امید به رحمت خدا. خدا ببینید دستور وقتی به ما دادن، به قول امام سجاد دعای ابو حمزه، تو کسی نیستی که انت امر به سوال، خودت بگی گدایی کنی، بعد وقتی گدایی کردن دست راست کردن جواب رد میدی. خدا کسی نیست که بگه وقتی بهتون گمان خوب دارن، گمان بقیه رو نسبت به خودتون محقق کنی. یعنی وقتی یکی فکر میکنه اگه فلان کارو کرد شما دعواش نمیکنی، خود دعواش نکن. خیلی قشنگه دیگه. امام سجاد علیه السلام خادمشون صدا زدن، دفعه اول نیومد، دفعه دوم نیومد، دفعه سوم نیومد، اومدن بالا سرش دیدن لم داده، هم آفتاب گرفته، داره برونزه میکنه پوستشو. گفت چیکار میکنی؟ گفت یه حال خوب بود، گفتم اینجا جنس خوبه نشستی. پس هم نمیشه مگه؟ گفت چرا؟ گفت خب چرا جواب نمیدی؟ گفت میدونستم شما هر چی صدا بزنی من جواب ندم کاری نده. حالا ما بودیم چیکار میگیم؟ من بودم گفتم حالا اون ورش هم میبینی تا بفهمی که حضرت هم سجده رفتن، گفتن خدایا علی ابن الحسین در نگاه مخلوقاتت اینجور کردی که ازش نمیترسن، این خیلی لطفه. خدایی که از ما خواست ذهنیت بقیه رو نسبت به خودمون محقق کنین، ذهنیت نسبت به خودش محقق نمیکنه. وقتی گفته وقتی کسی ازت توقع خیر داره، گمان او رو محقق کن، بعد کسی از خود او توقع خیر داشته باشه محقق نمیکنه. اگر صلاح بدونه اجابت میکنه. او بنده های خودش رو از شر بلایا در امان میدونه، میداره، از شر ظالمان، از شر کشنده ترین بیماری ها. هرگاه از او چیزی بخوایم، مال یا سلامتی یا هر چیز دیگه به ما عطا میکنه. هرگاه به خاطر گناهانمون تقاضای عفو کنیم، ما رو میبخشه، به شرطی که واقعا پشیمون شده باشیم، در صدد جبران باشیم. میپرسه فرض کنید نتونستیم جبران کنیم، نتونستیم کسایی رو که به اونها بدی کردیم راضی کنیم. یه دو تا قاعده اینجا میگه، خیلی اینا قشنگه دیگه، حکمت آمیزه، ایناشو داشته باشیم. میگه اگه نتونستیم راضیشون کنیم چیکار کنیم؟ میتونیم از خدا بخوایم و امیدوار باشیم که خودش اونا رو از ما راضی کنه. نصیحت آخر مادرم بود که هر نوع کبر رو از وجودم بیرون بریزم. بعد میگه که کبر از گناهان کبیره است و اولین گناهی که در عالم صورت گرفت. شیطان به خاطر کبر از درگاه الهی بیرون شد. یکی از مقربین بزرگی در جهان ملکوت بود، به خاطر کبر بیرونش کردن. چطور ممکنه کبر مقربی رو به خشم الهی گرفتار کنه؟ ولی من حقیر رو نه، مگه عزت و مقام من از عزت و مقام شیطان قبل از گناهش بیشتره؟ معلومه که نه، شیطان از فرمان خدا سرپیچی کرد. من بسیاری از فرمانهای خدا رو اطاعت نمی‌کنم. خدا میگه غیبت نکن، میکنم. میگه دروغ نگو، میگم. میگه تهمت نزن، میزنم. میگه فحش نده، میدم. میگه رشوه نگیر، میگیرم. میگه مال مردم نخور، میخورم. شیطان از رو غرور آدمو حقیر شمرد. من آدمها رو حقیر میشمرم. اگه پولدار باشم در برابر فقرا تکبر به خرج میدم، اگه قدرتمند باشم در برابر ضعفا، اگه داره مقام باشم در برابر زیردستان، اگه صاحب علم باشم در برابر کسی که دانش اون از من کمتره، من چه حقی دارم در مقابل دیگران متکبر رفتار کنم؟ چه حقی دارم بر مردمی که من نصیحت میکنم خشم بگیرم؟ چه حقی دارم از دیگران انتظار سلام کردن داشته باشم؟ چه حقی دارم فرودستانو تحقیر کنم؟ چه حقی دارم علم خودم رو خود مردم بکشم؟ چه حقی دارم در مجالس بالاتر از بقیه بشینم؟ بعد میگه گفتم حدیث داریم که هر کسی میخواد به این نفر جهنمی نگاه کنه، سعی رفقم تکمیل کرد، گفت نگاه کنه به کسی که نشسته و دیگری در برابرش ایستاده. دکتر گفت آدم اگه فقط کمی فکر کنه میفهمه که هیچ دلیلی برای مغرور شدن وجود نداره. مگه ما کیم؟ موجودی که از آب گندیده پدید اومده، موجودی که در اندرون او ادرار و مدفوع چرک نهفته، موجودی که اگر غلاف نداشت از بوی گند خودش نمیتونه زندگی کنه. ما هر قدم که به زعم خودمون قدرتمند باشیم ناتوانیم. از شما پرسم به نظر شما قدرتمندترین انسان جهان کیه؟ خب فکر میکنم کسی که نیروی نظامی زیادی داشته باشه. میگه مثلا چقدر؟ 30,000، 300,000، 10 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون نظامی. گیرم که ارتش متشکل از 1 میلیارد نفر داشته باشه. همین آدم قوی به قدری ناتوانه که میکروب ریز میتونه نابودش کنه. میکروبی که هرگز با چشم دیده نمیشه. منصور دوانقی به امام صادق علیه السلام گفت خدا همین مگس رو برای چی خلق کرده؟ حضرت فرمودن اینو خلق کرده برای اینکه جبارین رو ذلیل کنه. ذله میشن از دستش. یه وقتی میره تو دماغش میکشتش. حقارتش رو ضعف طالب و مطلوب. ضعف اینو میخواد بگه. این همه عالم رو داری سازماندهی میکنی، مگسر نمیتونی دور کنی، هر طرف بزنی میره میاد. با وجود داشتن 1 میلیارد نظامی، ارزه مقابله با میکروبی کوچیک رو نداره. پس چرا مغرور میشیم؟ به خاطر قدرتمون، قدرتی که با حمله میکروب یا تکثیر خودسرانه یک سلول از بین میره. به خاطر مالمون، مالی که با زلزله، آتش‌سوزی یا هر تصادفی محو میشه. به خاطر علممون، علم ناقصی که با ضربه مغزی، بیماری یا پیری از دست میره. حالا این حرفا به کنار، ما آدما همه بنده های خداییم، بنده های ضعیف خداییم، همه از یه پدر و مادر به وجود میایم. برای چی باید خودمون از بقیه برتر بدونیم؟ منو عفو کنید، سرتون خوردم. به هر حال مادرم آخرین پند و زمانی به من داد که مقابل عمارتش رسیده بودیم. اون 4 نگهبان به اضافه یه نفر دیگه جلو عمارت ایستاده بودن. نگهبانا تا مادرمو دیدن سراشون رو به نشانه احترام پایین انداختن. نفر پنجم منزه 3 قدم به ما نزدیکتر شد، بلندقدتر و زیباتر از بقیه بود. مادرم بهش گفت مهمانم در اختیار شماست، میتونید برای برگردوندنش اقدام کنید. بعد به من گفت به بیمارستان برمیگردید. اینجا شده شده بشین دیگه، تمومش کنید. سعی کن از فرصت دوباره‌ای که به تو داده میشه بهره ببری. مراقب باش، هر روزی که در دنیا فرا میرسه ممکنه آخرین روز بشه. دستشون از اینکه سر و گردنم حرکت داد به حالتی که انگار بخواد منو تبرک بده. بعد با مهربونی گفت به خدا میسپارم. لبخند زنان از من جدا شد، به سمت عمارت رفت، به سمت خونه‌ای که از نور ساخته شده بود. دهانش پر از اندوه شد. گفت من با نگاه مادرم رو بدلقه کردم. تا وقتی که داخل خونه رفت چشم از او بر نداشتم. بعدش چی شد؟ شخصی که قرار بود اقدامات لازم برای برگردوندن من انجام بده جلوتر اومد، در یک قدمی ایستاد و پرسید آماده ای؟ خواستم جواب بدم که بی اختیار نگاهم به بالا افتاد، به فضای بالا سرم. اشک از چشماش جوشید، اشکی که این بار در اثر غم یا ترس نبود، از شعفی حجیم، از حسی لطیف اما فربه سرچشمه میگرفت. اینجا شو دیگه بگم دیگه تمومه این پاراگراف، هی میگم تمومه، اینجا شو میخوام بگم. نگاهم اینجا شو خیلی جالبه. نگاهم به بالا افتاد و نوری عظیم را دیدم، بسیار عظیم، زیبا و به طرز عجیب سفید بود. اون نور از نوع نورهای عادی مثل آفتاب نبود، نوری بی نهایت عالی بود، نورانی تر از نور بود. میتونم بگم انفجار سحرانگیزی از یه نوع انرژی فوق‌العاده عظیم بود. با اون که خیلی شدید به نظر میرسید کور کننده نبود. احساس میکردم و اطمینان داشتم که بر تمام ذرات بهشت برزخی سیطره داره، بر تمام زیبایی ها، بر همه صداها، رنگ ها و بوها. هر جزی از عالم بالا رو لمس میکرد و اونو تسلا میداد. نوری قدرتمند، دانا و پرابهت بود، در این حال بخشنده، لذت بخش، حمایتگر و مهربون، بسیار مهربون. به ذهنم رسید که من اون نور رو از طریق چشمای اسیریم نمیبینم، بلکه دارم به کمک نیروی در مرموزترین قسمت روحم احساس میکنم. بی اختیار گفتم بسم الله نور نور. این عبارت رو نه قبلا شنیده بودم نه در جای دیده بودم، نمیدونم چرا اینو گفتم. میگه میتونید ماهیت اون نور رو یکم شرح بدید؟ ببینید نور بود، با وجود این نور نبود، سفید بود ولی سفید نبود، جلوه‌ای از ذات خدا بود ولی خدا نبود، وجود داشت ولی یه موجود نبود. ببخشید هرچی بیشتر توضیح میدم شما رو گیجتر میکنم، هم شما رو هم خودم رو، حتی ممکنه توصیفاتی به ظاهر متناقض تعبیرتون بدم. به هر حال بازم برای تشریح اون نور سعی خواهم کرد. ببینید، بشنوید، اگه تمام نورهای هستی جمع بشن نمیتونن ذره‌ای از اون تابناکی رو پدید بیارن. مجموع نورهای عالم در برابرش تاریکی محض محسوب میشه. روح کوچک اسیریم در اون نور پوشش دهنده حمایتگر غرق شده بود. فوق‌العاده راحت، فوق‌العاده شاد و فوق‌العاده رقیق بودم. اون نور زیبا و مهربون و فراگیر روحمو ارضا کرد، وصل داد و کم کم در نشئه گرم فرو برد، در حالی که خودمو کاملا بی‌نیاز می‌دیدم، بی‌نیاز به بهشت و همه زیبایی‌هاش. اینو میگن لقاء الله. مرتبه خیلی ضعیفی از لقاء الله اینه، مرتبه خیلی ضعیفی از لقاء الله که برای بعضیا شب 23 ماه رمضان حاصل میشه، مرتبه خیلی ضعیفش اینه. در حالی که خودم کاملا بی‌نیاز می‌دیدم، بی‌نیاز به هر کس و هر چیز بجز خدا، بجز نور اعظم الهی که اون نور به همه نورها رو تغذیه می‌کرد. مطلبو کامل کنم، من به خلسه شیرین فرو رفتم، با علم بر این که یک روز بدون ترس از حبوط مجدد به نور اعظم متصل می شدم. بهش گفتن بر می گردی، یه روزی ملاقات میکنی. با علم بر این که یک روز بخشی جدا ناپذیر از نور اعظم خواهم شد. با علم بر این که سرانجام همه پدیده ها در اون آن به وحدتی کامل خواهند رسید. حالا اینا رو ملا صدرا بگه، وحدت وجود و اصالت وجود و اینا، به قول این رفقا خار داره. اینجوری که میکن مشکل نداره، این همونه دیگه، چی فرق میکنه؟ بگه حرکت جوهری و اینا مشکل پیدا میکنه، میگه یه روز من جزی از این نور اعظم میشم، اون حرکت جوهریه دیگه، این چیه؟ به طوری که جز نور حق هیچ چیزی به صورت مستقل وجود نخواهد داشت. این چیه؟ این وحدت وجوده دیگه. هیچ درختی، سنگی، انسانی، پرندهی. اینجا دیگه در خلسه فرو رفت و بیهوش شدم. به هوش که اومدم دیگه رو تخت بیمارستان بودم که فردا انشالله ادامه ماجرا رو با هم خواهیم خوند. خدایا به آبروی مؤمن، به آبروی امیرالمؤمنین، شهید این ایام، مظلوم این ایام، در فرج فرزندش امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.